به
سامانه پیامکی 1000-3085.
ممنونم از هر دو بزرگوار و برای شما دوستان عزیز شنونده روز بسیار خوبی آرزو دارم. خدا نگهدار.
ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
شما مطمئنم تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت پوستش رو میگردشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
پرنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو،
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 24 مرداد 1401 خورشیدی، 15 آگوست 2022 میلادی و 17 محرم 1444 قمری هست. من احسان مهجو هستم و شما شنونده یه برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. اگر برای نخستین بار این برنامه رو میشنوید، خدمتتون عرض بکنم که برنامه رادیو یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا حوالی 9:45 به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام رد فشده 8 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. هر روز ما اینجا در برنامه رادیو اخبار علم و فناوری داریم، سوال پیامکی و تلفنی داریم، پرونده ویژه و البته ماشین جواب. تا اطلاع ثانوی فقط دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در اینستاگرام رو دنبال بکنید. نشانی ما در اینستاگرام هست @ra.radium. آخری فرسته هم که براتون گذاشتیم یه پستی هست مربوط به یک کامیون، اگه اشتباه نکنم کامیون خیلی قدیمی که خیلی جالب هست، برید اون رو ببینید، توضیحاتش رو هم بخونید، استوری های ما رو هم، داستانک های ما رو هم حتما چک بکنید، اونا رو هم ببینید و یادتون نره که پیشنهاد بدید، سوال بنویسید برای ما که دوست دارید ماشین جواب در برنامه رادیوم به چه سوالی پاسخ بده. و البته شما میتونید به ما پیشنهاد بدید که موضوع پرونده ویژه‌مون چی باشه. مثلا دیروز آقای عبد‌طیب برای من پیام فرستادن و پیشنهاد دادن که یکی از برنامه‌ها رو اختصاص بدیم به ناوها و کشتی‌ها، به این حوزه خانم پردازیم. خیلی جذاب هستش، دنبال یک متخصص هستم که در واقع هماهنگ بکنیم که در برنامه حاضر بشم. موضوع جالبی هست. شما اگر موضوع دیگه به ذهنتون میرسه، فکر می‌کنید برای پرداختن در برنامه رادیوم جذاب باشه، می‌تونید در صفحه برنامه رادیوم به ما پیام بدید و موضوع خودتون رو پیشنهاد کنید. امروز در پرونده ویژه میخوایم به دنیای جذاب و متنوع باتری ها بپردازیم، انواع باتری ها رو مرور بکنیم، اینکه از چی تشکیل شدن، ساختار باتری ها چیه، چطور این باتری ها کار میکنن، تفاوتشون با همدیگه چیه، چطور از اینا نگهداری بکنیم، و از همه مهمتر میخوایم یه گروزی هم بزنیم به اثر این باتری ها که روی محیط زیست میتونن داشته باشن. مهمان برنامه امروز ما هم خانم دکتر مریم حسینی، متخصص الکتروشیمی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت هستند. به همین خاطر که برنامه‌مون امروز مربوط به باتری ها میشه، سوال پیامکی و تلفنی رو میخوام خدمتتون مرتبط با همین موضوع طرح بکنم. به من بگید که برای اینکه طول عمر باتری های موبایلمون رو حداقل میگم بیشتر بکنیم، بیشتر بتونیم از اینها استفاده مفید ببریم، بهترین روش شارژشون به چه صورت هستش؟ این که بذاریم هر بار کامل تخلیه بشن، یعنی شارژ بشه صفر و بعد شارژ بکنیم تا 100%، یا اینکه نه نذاریم هیچ وقت 0% بشن و از اون ور نذاریم 100% بشن، یا حالتهای دیگه که فکر میکنید. به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی میتونید بگیرید با شماره 22652103 و بگید که چه روشی مناسب تره برای اینکه طول عمر مفید باتری های گوشی همراه خودمون رو افزایش بدیم.
خبر رادیو ra.radio
ra.radio انجام جراحی های پیچیده مغز با مار روباتیک. گروهی از پژوهشگران در دانشگاه تورنتو مشغول ساخت ربات‌های باریک و انعطاف‌پذیر با قابلیت‌های طولانی‌تر شدن، یعنی کش اومدن و درازتر شدن هستن، که در پزشکی میتونه کاربرد داشته باشه. پزشکا میتونن با کمک این ربات‌ها به نقاط سبل‌العبور داخل بدن دسترسی پیدا بکنن و جان افراد رو نجات بدن. در نظر بگیرید یک جراح اعصاب و روان رو که میخواد مثلا یک تومور مغزی رو از بدن بیمار خارج بکنه و خب طبیعتاً بایستی با استفاده از ابزارهای جراحی معمولی یک مسیر مستقیم در مغز رو طی بکنه تا به اون تومور برسه که تازه بهش آسیب هم نرسه و اون بافتای حیاتی پیرامونش هم سالم باقی بمونند. خب خیلی شرایط دشوار هستش و حالا این گروه ابراز امیدواری کردن که با رباتی که مد نظرشون هست بسازن، میخوان بسازن و مشابه مار هست، بتونن از کنار بافتهای حیاتی به کمک این ربات مارمانند عبور بکنن تا دقیقاً به اون نقطه مد نظر تومور برسن و بتونن جاهایی رو که قبلا خیلی سخت بوده یا حتی ناممکن بوده جراحی در اون نقاط، بتونن اون جراحی ها رو انجام بدن. فرض کنید یه لوله، این لوله های خرطومی که دیدین توی سیمکشی برق ساختمان ها که در کل دیوارها حرکت کرده، خیلی هم خب دسترسی به اون هر نقطه اون لوله های خرطومی سخته دیگه برای ما، و فرض کنید که حالا یک رباتی مثل مار بفرستیم داخل این لوله خرطومی ها، به اون جایی که ما دوست داریم بره، همونجا بخواد اون عمل جراحی رو، اون کاری که میخوایم رو برای ما انجام بده. یک به نظرم تحول شگفت انگیز در دنیای جراحی به حساب میاد از طریق ربات ها. کسانی که قصد دارن آزمون زبان انگلیسی تولیمو بدند، سازمان سنجش اطلاعیه رو در واقع منتشر کرده مبنی بر برگزاری آزمون دو بار در هر ماه از مهر ماه تا اسفند ماه که گفتن دوره های 190 تا 201 آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو قرار هم هست به روش الکترونیکی برگزار بشه، از 12 مهر ماه تا 16 اسفند ماه روزهای سه شنبه برگزار میشه، یعنی ماهی دو روز در روزهای سه شنبه برگزار میشه. میتونید ثبت نام بکنید در این آزمون و به هر حال آزمون از اونجایی که به صورت الکترونیکی هستش کارت ورود به جلسه هم گفتن صادر نمی‌کنیم و فقط کافیه که افراد با کارت ملی هوشمند یا شناسنامه عکسی یا گذرنامه در این آزمون شرکت بکنند. بخش تستی 105 تا سوال داره، طی 80 دقیقه بعد پاسخ داد و بخش رایتینگ یا همون تشریحیش هم یه دونه سوال بیشتر نداره که 30 دقیقه فرصت پاسخگویی براش در نظر گرفته شده. ممکنه بگید که این آزمون تولیمو حالا چی هستش؟ معمولا ما شاید با آزمون زبان انگلیسی تافل یا آیلتس یا جی آر ای بیشتر آشنا باشیم. آزمون تولیمو آزمونی هستش که داخل کشور، یعنی کشور خودمون سوال ها رو طراحی میکنند و برای کسانی هستش که قصد دارن مثلا آزمون دکترا بخوان شرکت بکنن. خب داشتن گواهی قبولی یا مدرک تولیمو خیلی مهم هست، یا کسانی میخوان بورسیه تحصیلی بگیرن برن خارج از کشور، از داخل میخوان بورسیه بشن، این مدرک زبان خیلی حائز اهمیت هستش. به هر حال اگر قصد دارید که در این آزمون شرکت بکنید، روال به این صورت که خدمتون اعلام کردم. تولید پوشاک سوپر جاذب ضد بوی عرق در کشور. پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی پوشاکی شدند که خاصیت ضد تعریق داره. این پوشاک دارای سوپر جاذب ضد بوی عرق هستش و مخصوص افرادی که خیلی بیش از حد دچار تعریق میشن و یا افرادی که نسبت به حالا اون رد افتادن و اون لکه افتادن روی لباس خودشون خیلی حساسیت دارن، برای این افراد خیلی مناسبه. این گروه از دانشجویان و پژوهشگران از سال 98 یه شرکت دانشبنیانی رو تأسیس کردن در حوزه پوشاک و دارن فعالیت خودشون انجام میدن و حالا عضو پارک علوم فناوری هم شدن در این دانشگاه و تونستن که این پوشاک رو تولید بکنن. خیلی جالب هست که این پوشاک این قابلیت رو که از داخل جاذب آب هست، یعنی عرق بدن رو خیلی خوب با کیفیت بالا و درصد جذب بالایی به خودش جذب میکنه، در این حال به بیرون نشت نمیده آب رو یا عرق رو و نگه میداره، در این حال اون قابلیت میشه گفتش که نفوذ هوا خیلی خوب هستش، یعنی شما احساس گرما هم بهتون دست نمیده و هوا خیلی خوب جریان داره، بخار آب میتونه خیلی راحت خارج بشه، خاصیت آنتی باکتریال هم داره، احتمالاً نون بربری هم صبح بره براتون بگیره، خیلی امکانات خیلی خوبی داره، جلوی بوی عرق رو هم میگیره و خب این خیلی به کار میاد. چرا؟ چون مثلا خیلی از افرادی که تعریق زیادی داشتن و دارند، یکی از کارهایی که مثلا انجام میدند اینه که تزریق بوتاکس انجام میدن، که خب یک روش تهاجمی هستش، ضرر داره و خب اصلا توصیه نمیشه بجز در موارد حاد، اما امیدوارم که این لباس ها خیلی زودتر در واقع به دست همه برسه. نکته مهمش و جالبش اینه که در فاز ایده نیستش، تونستن تولیدش بکنن، به مرحله تجاری سازی رسیده و در حال حاضر شرایط صادرات رو هم داره. امیدوار هستم که اول داخل کشور خودمون رو پر بکنن، ظرفیت کامل بشه، به ویژه توی متروها، کسایی که میخوان سوار مترو بشن لطفا از این پیرنها بخرید، از این پیرنها یه عطر هم داشته باشید گوشه جیبتون بد نیستش، ایستادن بیستید اون میل عمودی ها رو بگیرید بهتر از این میل افقی هاست، دستتون بالا نیاد خیلی بهتره. ممنون، نوکر همتون هستم. خب خبر بعدی بریم سراغ اسپیس ایکس که چند وقت ازش صحبت نکردیم. با پرداخت پاداش از هکری که ماهواره‌های استارلینک رو هک کرده بود استقبال کرده و تشکر کرده ازش اسپیس ایکس. چند روز پیش یه شخصی یه چیپ 25 دلاری رو میاد استفاده میکنه در سرویس ماهواره استارلینک و میاد هک میکنه. میدونیم برای اینکه از اینترنت ماهواره استارلینک کسی بخواد استفاده بکنه نیاز به یک دیش دریافت کننده هستش، یک کیتی داره اون، و این شخص اومده یه چیپستی رو خودش برداشته داخل اون کیت گذاشته و تونسته اینترنت استارلینک رو هک بکنه، به یکی از شبکه‌هاش هم دسترسی پیدا بکنه. البته قبل از اینکه بخواد این کار رسانه‌ای بکنه، اومده به خود مدیران این مجموعه اعلام کرده که آقا من میخوام هک بکنم، به این روش میخوام انجام بدم و انجام هم داده، موفقم بوده. و حالا شرکت اسپیس ایکس که این اینترنت ماهواره استارلینک برای اونها هست، اومدن ازش تشکر کردن، پاداش هم بهش دادن، پول خوبی هم بهش دادند، دمش هم گرم، نوش جانش. کار مشابه هم خب شرکت دیگه قبلا انجام داده بودن، مثلا اپل اخیراً به یک دانشجوی مقطع دکتری $100,000 بابت هک موفقیت‌آمیز سیستم مک پاداش داده بود. $100,000 خیلی جالبه، یاد بگیرین دیگه دوستان، اگر کار هک میکنید قبلش اطلاع بدید و صرفاً برای در واقع اعلام نقاط ضعف این شبکه ها باشه، کاری که خیلی از هکرهای به اصطلاح کلاسفید بگن دیگه در دنیا انجام میدن. اینی که فقط میخوام بگم آقا شبکه شما این نقطه ضعف رو داره، و شرکت ها هم میان تشکر میکنن و یه پولی هم بهشون میدن. ساخت دوربین سه‌بعدی با ویژگی‌های چشمان سگ، مگس ببخشید و گوش‌های خفاش. خیلی جالبه که اومدن دوربین رو ساختن سه‌بعدی، مهندسان دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس در UCLA بهتر بگم، که دوربین ساختن سه‌بعدی میتونه اشیاء پشت موانع رو ببینه. اومدن از ویژگی‌های چشمان مگس و سیستم تشخیص امواج در خفاش‌ها استفاده کردن. میدونید دیگه مگس‌ها سیستم بیناییشون واقعا پیشرفته هستش و واقعا جذاب و حیرت انگیزه، اصلا به خاطر اینکه ما نمیتونیم مگس رو راحت بکشیم، اینه دیگه، اونها اصلا فریم بر ثانیه‌ای که میتونن مشاهده کنن خیلی بیشتر هست و ما رو صحنه آهسته میبینن. وقتی دستتون رو میخواید بیارید به زعم خودمون سری بکشیم، اون داره میبینه چقدر آهسته داریم به سمتش و اون فرصت کافی رو داره که بخواد پرواز بکنه، ولی خب ما اینطور متوجه نمیشیم. به هر حال اومدن از این دو مکانیزم، یعنی ویژگی چشمای مگس و سیستم تشخیص امواج در خفاش‌ها استفاده کردن، دوربین سه‌بعدی رو دارن میسازن که میشه اشیاء پشت اشیاء رو دید، یعنی میتونید یه جسمی پیش روتون هست بدونید که پشتش چی قرار داره. حالا روال کار به چه صورته؟ این که اسم خفاش ها رو آوردم، خفاش این امکان رو داره که مثلا صداهایی که به محیط های پیرامون میخوره بازتاب میشه چندین بار در یک فضا، این بازتاب ها رو دریافت میکنه و خودش در واقع سیستم شنواییش میاد اینها رو، اختلاف فازهای اینها رو برطرف میکنه و میتونه تشخیص بده که مثلا چه جسمی کجا قرار داره در محیط پیرامون ما، هر شیء کجا قرار داره، چه موانعی سر راه هستش و احتمالاً شکارچی اگر بخواد دور و برش باشه اونو میتونه تشخیص بده. همین سازوکار رو اومدند برای این دوربین استفاده کردند.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید.
ساعت 9:18:30 هست، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. از شما سوال کردم که برای اینکه طول عمر باتری های موبایل گوشی همراه خودمون رو افزایش بدیم، بیشترین استفاده مفید رو از اونها ببریم، بهترین روش که پیشنهاد میدید برای شارژ باتری به چه صورت هستش؟ بذاریم کامل شارژ تخلیه بشه، صفر بشه و بعد پرش کنیم تا 100%، یا اینکه نه هیچگاه نذاریم به صفر برسه، هیچگاه هم نذاریم به 100 برسه، یا حالتهای بین اینها؟ سیاوش برای ما پیامک زده، گفتن بهترین روش 85% بالاتر نره و از 25% هم شارژ پایین‌تر نیاد، سعی کنیم بین 25% تا 85% نگهش داریم. علی شکیبا از شهر تاریخی گزبرخار اگر اشتباه نکنم اشتباه نکنم گفتن که 20% باید بزنیم به شارژ و روی 80% از شارژ در بیاریم. دوست حمید اورند گفتن که کامل تخلیه بشه و شارژ هم از اون ور کامل صورت بگیره. آقای خانم مزروعی راننده تانکر از اصفهان. حالا خانم ها میگن که چرا گفتی پس آقا، چون فهمیدی راننده است، شاید خانم راننده تانکر باشه. آقای خانم مزروعی از اصفهان گفتن که بهترین روش اینه که قبل از 25% و حداکثر 95% شارژ رو نگه داریم. پاسخ تنوعش زیاد هست، دوستان زیادی گفتن که بذاریم حتما 0% بشه و از اون ورم بذاریم تا 100% برسه. یه دونه دیگه هم بخونم، افشین رفعت از رشت گفتن بهترین حالت اینه که بین 5% تا 95% شارژ باتری رو نگه داریم. همچنان منتظر دریافت پیامک شما هستم. میتونید به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2103.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
پرونده ویژه را آغاز میکنیم با موضوع دنیای باتری ها که همه ما در طول زندگیمون فکر کنم از بچگیمون با این باتری ها سر و کله زدیم و درگیر بودیم و مشکل داشتیم تا به امروز که گوشی های همراه دیگه برای ما دغدغه شدن و حداقل روزی چند بار ما دغدغه شارژ باتری گوشی هامون رو داریم. مهمان برنامه امروز ما در رادیو هم خانم دکتر مریم حسینی، متخصص الکتروشیمی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت هستن. خانم حسینی سلام، خوش آمدید به رادیو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
یه مقدار بلندتر اگر صحبت بکنید ممنون میشم از شما. خانم حسینی من میخوام سوالا هر چی تو ذهنم میاد در لحظه از شما سوال بکنم. باتری چطوری کار میکنه؟
ببینید همطور که عرض فرمودید شما و من عرض خواهم کرد خدمتتون، باتری ها
بله
در واقع ژنراتورهای الکتریسیته هستن برای ما. در واقع مولدهایی هستن که انرژی شیمیایی رو تبدیل میکنن به انرژی الکتریکی.
بله.
این کار به چه صورت انجام میگیره؟ هر باتری که ما در نظر بگیریم، البته من اینو بگم، از یک تک سل و یا مجموعه سل تشکیل شده که سل اون قلب باتری هستش. یک سل یا یک پیل اگه معادل فارسی بخوایم بهش در نظر بگیریم، از سه قسمت تشکیل شده، دو تا الکترود و یک الکترولیت.
دو تا الکترود، یه الکترولیت.
یک الکترولیت.
یعنی دو تا تیغه فلزی،
دو تا تیغه فلزی
و یک مایع.
لزوماً مایع نیستش. یک هادی یونی در واقع. الکترولیت رو به عنوان یک هادی یونی میشناسیم. لزومی نداره. ما پیل‌های خشک داریم اگه خاطرتون باشه.
بله.
اینها مثلا تو لید اسید باتری ها، توی باتری‌های سوربی باره اسید سولفوریک به صورت مایع وجود داره، ولی توی باتری های معمولی که استفاده میکنیم، باتری خشک هم داریم که الکترولیت ما خشک است، رطوبت خیلی کمی داره، لزوما مایع نیستن. توی هر کدوم از این الکترودهای ما یک واکنش صورت میگیره. به چه ترتیب؟ این که یه الکترودی داریم به اسم کاتود.
بله.
که در اونجا واکنش احیا صورت میگیره.
هم قطب منفی باتری،
قطب
مثبت.
مثبت باتری ها قطب مثبت کاتود هستش و قطب منفی آنود هستش. در قطب مثبت واکنشی که صورت میگیره، فلزی که در اونجا قرار داره تمایل به جذب الکترون داره و الکترون میگیره.
بله.
در آنود واکنش عکس صورت میگیره و الکترون از دست میده.
بله.
که بهش میگن اکسیداسیون. این الکترونی که از آنود خارج میشه از طریق مدار خارجی وارد کاتود میشه. در مسیر این سیم مدار خارجی ما هر مصرف کننده ای که بذاریم میتونه از این جریان الکترون ها استفاده کنه و به صورت جریان الکتریکی از اون استفاده کنه.
بله.
هر کدوم از این واکنش هایی که در هر کدوم از آنود و کاتود صورت میگیره داره یک پتانسیل هستن که این پتانسیل ها مشخص تعریف شده است نسبت به یک رفرنس اندازه گیری میشه. پتانسیل یک باتری که ما روی باتری ها میبینیم، مثلا نوشه 1.5 ولت، 1.2 ولت.
بله.
تفاوت بین پتانسیل واکنش کاتودی منهای پتانسیل واکنش آنودی ما،
اختلاف پتانسیل قطب مثبت و منفی،
قطب مثبت و منفی هستش. حالا بستگی داره که چه واکنش اینجا انجام بشه، بسته به نوع واکنش این اختلاف پتانسیل میتونه متغیر باشه. مثلا ما داریم باتری 1.5 ولت داریم، مثلا باتری لیتیومی 3.7 ولت داریم، متفاوته. بستگی به این داره که عناصری که تشکیل دهنده باتری ما هستن چیا باشن.
خب الان پس شد یک قطب مثبت کاتود، یک قطب منفی آنود و یک محیطی که حالا محیط الکترولیتی هست. بله. و این باعث میشه که جریان بین این دو قطب برقرار بشه.
هادی یونی هست، یونی که تو این تشکیل، یونی که تو آنود تشکیل میشه از طریق هادی یونی که اون وسط وجود داره به سمت کاتود ما مهاجرت میکنه و این مدار الکتریکی ما کامل میشه.
خب این
میشه.
اتفاق خود به خود که نمیفته، ما باید از بیرون یه تحریکی بکنیم دیگه.
نه ببینید مسئله همین هستش. وقتی که ما در الکتروشیمی ما دو تا سیستم داریم، دو نوع سل داریم. یک جور سل‌های گالوانیک داریم که همین با پیل ها هستن.
بله.
یک جور سل های الکترولیزی داریم. تو سل های گالوانی که چه اتفاقی میفته؟ همین که دو تا فلز در کنار هم در یک محیط هادی قرار میگیرن، فرای پتانسیل هاشون به نحوی هست که این تمایل رو دارن که این جزء
یون ها رو آزاد کنن،
این اکسیژن الکترون آزاد کنه، تبدیل به یون بشه، اون یکی الکترون رو بگیره و به مرحله بالاتری برسه،
یک جریان برقرار،
یک جریان برقرار میشه. لزومی به اعمال جریان نیست، اینا مولد هستن. اون انرژی شیمیایی که داخل سیستم ما هست این تبدیل میشه به انرژی الکتریکی، یعنی نیازی نیست ما چیزی بهش اعمال کنیم. این یه پیل گالوانیکه.
الان یه باتری قلمی من خریدی کردم تو دستم مثلا، خب این داخل الان داره خود به خود اتفاقی میفته؟
ببینید در حالت عادی کانکشنی بین اینها وجود نداره. شما تا وقتی که باتری رو نذارید توی اون محفظه‌ای که باید قرار بگیره، اون سیمی که گفتم از بیرون باید ارتباط داخل فراهم کنه، اون اتصال برقرار نمیشه. ما یک مدار الکتریکی داریم که باید کامل باشه.
خب اگه مگه همون داخل باتری در واقع ما اون سیمی که به دو سر مثبت منفی وصل می‌کنیم، اون باعث میشه که این جریان برقرار بشه.
پس مدار داریم از داخل با الکترولیت اینا مرتبطن.
بله.
از خارج با یک سیم و یا همون کانکت، اون مداری که وقتی که ما داخل اون محفظه قرارش بله. میدیم، این سیم مدار خارجی برقرار میشه. تا قبل از برقراری اون مدار خارجی این اتصال کامل نیست.
درسته،
این مدار ما کامل نیستش.
بریم سراغ انواع باتری ها.
توی
بازار وقتی که میخواییم باتری ها رو مرور بکنیم، بررسی بکنیم، واقعا تنوع زیادی دارن، هم از لحاظ ساختارشون که حالا روشون نوشته شده، هم از لحاظ شکل ظاهری اونها. یعنی باتری ها، باتری های مثلا نیکل کادمیومی ما میبینیم، لیتیوم یون داریم، خیلی انواع باتری های دیگه، یا مثلا بعضی باتری ها میگن این باتری آلکالاین هستش. از لحاظ ظاهری هم که باتری قرصی شکل که توی ساعت میندازیم، باتری های کتابی، باتری های قلمی و نیم قلمی و یه باتری های قوه بود قبلا خیلی بزرگ بودن، رو کامیونه اسباب بازی اون مینداختیم اونا، برای اونا بود. در این خصوص اگه موافقی صحبت بکنی، باتری ها تنوعشون به چه صورته؟
ببینید اگه بخواییم دستبندی باتری ها رو خدمتون عرض کنم، در مجموع دو دستبندی اساسی داریم. باتری های نوع اول و بله. نوع دوم. باتری های نوع اول باتری هایی هستن که قابلیت شارژ ندارن، مثل این باتری که تو اسباب بازی همون از قدیم استفاده میکرده، باتری قلمی،
همونه که پرایمری بهشون میگیم،
پرایمری باتری های نوع اول بهشون میگیم. اینها قابلیت شارژ شدن ندارن، اینا بعد از اینکه استفاده شدن شما باید اونا رو کنار بذارید. حالا راجع به کنار گذاشتنشون تو بحث محیط زیستی صحبت خواهیم کرد. باتری های نوع دوم باتری هایی هستن که قابلیت شارژ دارن، یعنی بعد از اینکه شما استفاده کردید میتونید با استفاده از یک مکانیزم شارژر دوباره سیستم رو به حالت اول برگردونید و ازشون استفاده کنید.
باتری موبایل یا باتری ماشین؟
بله، باتری های مختلفی
از این
هستن، مثل همین. بله. باتری های نوع اول مثل باتری های بخوام نوعشون رو نام ببرم،
باتری قلمی های عادی
که بخوایم موادی که توش هست رو اگه بخوایم علاقمند باشید که من راجع موادشون صحبت کنم،
حتما.
مثلا زینک منگنز اکساید هستش، روی و منگنز اکساید هستش که الکترولیتش هم معمولا اگه پتاسیم هیدروکساید باشه بهش میگن آلکالاینی، یعنی اگه اون الکترولیتی که ما داخل یک باتری استفاده میکنیم خاصیت قلیایی داشته باشه بهش میگیم آلکالاینی. معمولا کاوهاش میریزن که یک قلیای خالص هستش بهش میگن پتانسیل
هیدروکسید پتاسیم،
هیدروکسید پتاسیم بهش میگن الکترود آلکالاینی. ولی نوع فلزات و ترکیباتی که توی باتری ها استفاده میشه متفاوته. مثلا زینک مرکوری داریم ما، سیلور اکساید، اکسید نقره، لیتیوم. بله. داریم، اینا متفاوت هستن بستگی به اون کاربردی که براش متصور هستیم، اینا دستبندی متفاوتی دارن.
الان ولی رایج ترین باتری هایی که توی موبایل ها هست فکر کنم لیتیوم یون باشه به نظر
من. بله اینا ریشارژبل ها هست. من دارم راجع به باتری های نوع اول صحبت کردم که ریشارژبل نیستن. از نظر شکل هم طور که فرمودید هم استوانه‌ای هستن، هم به صورت سکه‌ای هستن که سکه یا از نظر معمولا آلکالینی هستن و از نظر اینکه کوچکتر هستن و توان انرژی بالاتری دارن در مقایسه با باتری استوانه‌ای.
تو همون باتری عدسی کوچولوی ساعت هم یک در واقع الکترولیت داریم ما.
بله دقیقاً همون باتری آلکالینی هم آلکالین وجود داره اونجا. مثلا نمونش نقره اکسید لیتیوم هستش که تقریبا 270 وات ساعت بر کیلوگرم توان داره.
خانم